اینه وقتی مثلا تونی بلر داشت رقابت میکرد با جان میجر، اوج اهانت و توهینی که به جان میجر کرد این بود، گفتش که I lead my party but his party leads him. من حزبمو هدایت میکنم اما او را حزبش هدایت میکنه. این اوج توهینش به جان میجر بود. اما وقتی کتاب می‌نویسن واسه ما میگن حزب به عنوان یه درس سیاست، حزب وسیله کسب قدرت است نه حفظ قدرت. بعد ما دانشجو رو میاییم گزینش میکنیم، میاریم توی رشته علوم سیاسی درس بخونه، این درس ها رو بهش میدیم، حزب وسیله کسب قدرت است. خب اینم میخواد تعذب کنه به عنوان کار سیاسی، میخواد قدرت رو به دست بیاره. بعد میبینید که سر هر انتخابات ما باید عذاب بگیریم، مملکت رو تا لب پرتگاه میبرن. چرا این اتفاق میفته؟ ذهنشون عوض شده. تعریفی که از تعذب داده شده، تعذب داره تبدیل میشه به وسیله کسب قدرت نه حفظ قدرت. پس میبینید با یک چارچوب ذهنی میاد نفوذ میکنه در شما بدون اینکه نفوذ کنه در شما، و شما رو عامل خودش میکنه بدون اینکه شما بدونید که عامل اون هستی، و از شما رفتاری میگه که مطلوب خودشه بدون اینکه شما بدونید دارید رفتار میکنید به رفع اون.
این شکلی از نفوذ که شما حضرت عالی فرمودید در این بخش آخر سخنانتون که در ذهن شما رسوخ میکنه، چقدر الان قابل مشاهده است در افرادی که تصمیم سازن و تصمیم گیر؟ فرمایش شما
ببینید این سوال سوال مهمی هست و سوال ژورنالیستی نیست، این سوال پژوهشی است. یعنی شما وقتی این سوال رو میکنید باید توی تز دکترا سوال کنید، باید در یک پژوهشگری سوال کنید. چون از خصوصیت تئوری‌های القایی این است که موردی قابل مطالعه نیست، فرایندی قابل مطالعه است. یعنی شما یک پریود رو، یک دوره رو که حداقل باید چند سال باشه مورد مطالعه قرار بدید، اسناد و مدارک رو جمع‌آوری کنید، با هم تطبیق بدید، فصل مشترک رو در بیارید تا ببینید آیا تئوری‌های القایی اثرگذار شده یا نه.
بله، بالاخره ما توی خروجی، یعنی اتفاقات که توی چند سال اخیر که حالا نمونه‌هاشو شما اشاره کردین در مورد ابتدای انقلاب، یک اتفاقاتی دیدیم دیگه. خیلی ها معتقدن بخشی از این وضعیت اقتصادی ما خب ناشی از همین مسئله نفوذه. بالاخره روی اون افرادی که تاثیرگذار هستن روی تصمیمات گفته میشه که ممکنه این اتفاق افتاده باشه.
ببینید حالا هم بخش اقتصادی رو بگیریم، همین بخش اقتصادی یه ضرب المثل دارن، میگن که نقشه بزرگ در سرت داشته باش، از یک نقطه کوچیک شروع کن. جنگ پایان پذیرفته، همزمان با پایان جنگ دو اتفاق در دو کشور رخ میده. یک کشور چینه، سیاست درهای باز در چین اعمال میشه و کمپانیای غربی شروع میکنن در چین به اصطلاح سرمایه گذاری کردن. اتفاق دیگه تغییراتی است که به وسیله گورباچوف در شوروی صورت گرفت. شوروی به اصطلاح بحث گلاسنوست و پروستاریکا پیش آمد و قضایایی از این قبیل. خب 8 سال هم جنگ به مردم تحمیل شد و جنگ تحمیلی و شرایط اسرتی رو از نظر اقتصادی ایجاد کرده. موقعی که جنگ، کسی که داره ماموریت خارجی میره خودشو بدهکار رزمنده ها میدونه و اگرم به اصطلاح خیلی خوشنوده از موقعیت امنی که داره در یک سفارتخونه داره خدمت میکنه، ولی میدونه که مدیون رزمنده هاست. اما جنگ که پایان پذیرفته، پا میشه میره کشورهای خارجی و اون رفاه و چیز رو میبینه. همزمان باز میبینید یک تحول در انگلستان صورت میگیره. یک خانومی به نام تاچر میاد به عنوان پرچمدار یک مکتب اقتصادی معرفی میشه به نام تاچریسم. کلی ادبیات به نفع تاچریسم و بازار اقتصاد بازار آزاد در ارزم به حضور شما ایران منتشر میشه، عموما ترجمه در جاهای مختلف، هم به صورت کتاب در دانشگاه تدریس میشه، هم به صورت مقاله در روزنامه منتشر میشه. اینطور هم نیست که همه حرفایی که در مورد بازار آزاد زده میشه خلاف به واقعیت باشه، خیلی هاش واقعیت داره. اون چارچوب های نظری که در القا ساخته میشن بالاخره منطقی باید داشته باشه، ولی شما همه نقشه اونا رو نمیدونید. من حالا خوشبینانش رو برخورد میکنم، تأکید شدید میشه به خصوصی سازی. ببینید در اسلام نه خصوصی سازی هست نه دولت سازی. در اسلام مالکیت محترمه. اگر یه لیوان مال یه نفره، مال اون یه نفره، شما نمیتونید از دستش بگیرید. اگر این لیوان مال ده نفره، مال ده نفره، شما نمیتونید ازش بگیرید. بنابراین اگر یک کارخانه‌ای صاحبش یه نفره و اون یک نفرم با زحمت خودش با کار و تلاش خودش اون کارخونه رو درست کرده، شما نمیتونید اینو بگیرید دولتیش کنید. دقت میکنید؟ اگر هم میخواید مالیات بگیرید، به اندازه ای که قانون به شما اجازه داده باید ازش مالیات بگیرید، نه باید کل کارخونه رو بگیرید، چون محترم مالکیت. حالا اگر یک کارخونه مال دولت بود، یعنی مال 80 میلیونه، اینجا هم مالکیت محترمه، شما نمیتونید این کارخونه رو از اون 80 میلیون بگیرید، مگر خود اون 80 میلیون راضی باشن که این کار اتفاق بیفته. حالا من وارد بحث‌های حقوقیش نمیخوام بشم، یه بحث‌های فنیست که مورد بحث ما نیست. یک فشار عظیم میاد سر خصوصی سازی و میگن که چون مدیریت دولتی جواب نمیده، در حالی که اگه مدیریت دولتی جواب نمیداد در انگلستان هم جواب نمیداد، در آمریکا هم جواب نمیداد. در انگلستان، در آمریکا خیلی چیزا سرویس ها رو دولت داره میده. حالا کار نداریم بیم بس. این حرف اصلا اساسا غلطه که بگیم مدیریت دولتی جواب نمیده، مدیریت خصوصی جواب میده یا برعکس. حرف درست اینه که مدیریت غیر علمی جواب نمیده، چه در بخش خصوصی باشه چه در بخش دولتی. ما الان بازار آهنگرامون از این ظرفای مسی میسازن، هنوز به شیوه 500 سال پیش. یه برق مس میگیره، هی میکوبه، هی میکوبه، میکوبه، ظرف در میاره. اون رفته یه کارخونه درست کرده تمام ربات، در هر ثانیه چندین کامپیوتر میده بیرون. تو یه روز پتر میکوبی تا شب یه قابلمه در بیاری. آها، این با اون نمیتونه رقابت کنه. اصل تئوری القایی بود. اصلا مالکیت نیست که مدیریت را هدایت میکند، علم است که مدیریت را هدایت میکند. حالا میان اینو جا میندازن. بعد قانونگذار میاد، شما که مأمور دولتید موظفتون میکنه که شما باید به اصطلاح حتما این کارخونه هایی که دارید رو واگذار کنید. شما هم یه آدم حزب اللهی هستید، مؤمنید، متدینید، میگید من چیکار کنم این کارخونه رو دست کی بدم؟ پس بدم دست یه آدم مؤمن و متدین. آه تو بیا بگیر. میگه من پول ندارم. خب ما قیمتشو میاریم پایین. خب قیمت میاد پایین اینجا. میگه اینم ندارم، بهت وام میدیم، وامم بهش داده میشه. حالا فرض بکنم همه این کسانی که این کارخونه رو خریدن آدمای حزب اللهی مؤمن متدین بودن و میخواستن واقعا خدمت کنن، درست؟ علمشو که نداشتن. شما رفتی جبهه، شما رفتی نمیدونم فرزند یه آدم حزب اللهی هستید، ولی علم مدیریتشو داشتید، قبلا خوندید؟ اینم که نبوده، شاید هم در مورد بعضیا بوده، بینم کار ندارم. اما از جای دیگه شما ضربه میخورید. از کجا؟ یه دفعه میبینید که قیمت نفت رفت بالا، شما هم فکر بکنید چه فرصت خوبیه، مثلا رفت بالای 100 دلار، پول در دست شما انباشته شد و اجناس از اون ور در کنار بازار آزاد اینم گفتن که شما نباید جلوی یه چیز رو بگیرید، جلوی واردات رو بگیرید، بذارید رقابت به وجود بیاد تا کیفیت کالاتون بره بالا، درست؟ همه اینا رو شما باور کردید، صادقانه هم بهش عمل میکنید، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که جنس خارجی با کیفیت بالاتر با قیمت خیلی پایینتر از جنس ایرانی وارد بازار ایران میشه، حتی سیر از چین وارد میکنه، سیر خوردنی. بعد شما یه دفعه چشم باز میکنید میبینین هزاران کارخونه تعطیل شده، ده ها هزار نفر کارگر بیکار شدن. علتش چی بوده؟ گفتم اون ضرب المثل رو، یه نقشه بزرگ در ذهنت داشته باش، از یک نقطه کوچیک شروع کن. نقشه بزرگ در ذهنمون تاچر بود و امثال اون، نقطه کوچیک خصوصی سازی بود. شما کارخونه رو دادید دست بخش خصوصی، بخش خصوصی هم نتونست قصه بامو بده، کارخونه رو بست، تعدیل نیرو کرد، کارگرها رو اخراج کرد، بعدم دید زمینش قیمتی تقسیم کرد، نصفش رو داد به شهرداری. اینا رو مثال میزنم، نه اینکه اینطور شده، نصفش رو داد شهرداری، نصفش هم خودش برش ساخت و فروخت و رفت. این تازه خوشبینانه شا، اگه توش فساد نباشه این میشه، بدون فساد اینها، نه با فساد، بدون فساد. چون وقتی میبیند داره یخچال میسازه، یخچال در میاد 10 تومن، یخچال خارجی وارد کشور شده 1 تومن، مردم نمیخوان یخچالشو، خب چیکار کنه؟ بازم بسازه؟ موقع شما از خواب بیدار میشید که دیگه کار از کار گذشته، اراد میکنه؟ خب این یه نمونه از بحث اقتصاد کردید، یه نمونه از نفوذ ذهنی است. با ایجاد تغییرات در ذهن شما در کنار تمهیدات دیگه‌ای که اندیشیدن، که یکیش مسئله دامپینگ بود، یکیش مسئله ریختن اجناس خارجی در بازار ایران، هر چی تو بازار ایران پیدا میشد خارجیش. شما این دهه ارزم به حضور شما 80 رو شما نگاه کنید، دهه 70 رو نگاه کنید، بعضی اینجوری بود دیگه. در نتیجه کل کوششی که شما کردید برای ایجاد رونق اقتصادی به باد میره.
بسیار خب، یک بخشی رو همکاران من آماده کردن، بشنویم و به استودیو برگردیم.
گفتمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی هویتی و ارزشی متفاوت همواره در مقابل گفتمان نظام سلطه قرار دارد. بنابراین سیاست مهار و مدیریت ایران با چشمانداز حد اکثری تغییر نظام همواره در دستور کار آمریکاست. این موضوع البته در مقاطعی با رویکرد سخت نظامی و در مقاطعی مانند فتنه 88 با استفاده از الگوی براندازی نرم پیگیری می شود. بر همین اساس نباید انتظار داشت که حتی پس از توافق هسته‌ای نیز ایالات متحده آمریکا به روند دشمنی و سیاست‌های مبتنی بر مهار، نفوذ، تغییر رفتار و براندازی نظام جمهوری اسلامی خاتمه دهد.
این نفوذ بیشتر اصرار آمریکایی‌ها بر روابط رسمی است، اصرار بر عادی سازی است، اصرار بر خوب شکنی است و احساس می‌کنن که این زمینه الان توی کشور ما وجود داره.
شواهد نشان می‌دهد که نظام سلطه مترصد فرصتی است تا از فضای سیاسی و اقتصادی ناشی از برجام حد اکثر استفاده را ببرد و طرح‌های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران تعمیق بخشد.
نفوذ در شرایط حضور بیش از بیش ممکنه، یعنی اگر عوامل بیگانه در جامعه ما حضور نداشته باشند، این مقوله نفوذ نمیتواند به صورت مؤثر صورت بگیره. به این دلیل هست که رهبری امروز نگرانی از نفوذ رو مطرح میکنن،
خرج ها میکنن، میلیاردها خرج میکنن برای این مقصود در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ میکنه. وقتی یک کشور دستگاه های سیاسیش، دستگاه های مدیریتیش تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، اون وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت.
همه گام‌های این مبارزه راهبردی نفوذ برای این صورت می‌گیرد که آمریکا بتواند از فضای به وجود آمده به تغییر در معادله قدرت و سیاست داخلی ایران برسد. آمریکا هرچند در اظهارات علنی مقامات آمریکایی به آن اشاراتی می‌شود، اما در واقع بیش از هر چیزی بر آن حساب و تمرکز کرده‌اند که این فضا مقدمه نفوذ و سپس براندازی جمهوری اسلامی ایران باشد، نه مقدمه پذیرش این کشور به مثابه یک قدرت هسته‌ای.
ما به حسب ضرورت یک سطح تماسی رو با غرب پذیرفتیم و این نگرانی بسیار درست هم هست که ما این سطح تماس رو تأمین ندیم به همه امور.
یکی از پژوهشگران اندیشکده مرکز امنیت آمریکای جدید به مقامات کاخ سفید چنین تجویز می‌کند که آمریکا باید یک استراتژی تهاجمی ترویج اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران را دنبال کند تا تعامل بیشتر مؤسسات غیر دولتی آمریکایی و بین‌المللی و نهادهای جامعه مدنی در ایران تسهیل شود. واشنگتن باید برای باقی ماندن در کنار فعالانی در ایران که به دنبال اصلاحات سیاسی در کشور هستند ادامه دهد. در واقع برجام و افزایش تعامل با ایران از دید آنها بیشتر از آن که به معنای راه یافتن ایران به جامعه بین المللی باشد، به معنای راه یافتن آمریکا به درون ایران است.
تصمیمات نظام جمهوری اسلامی که تا الان مستقل بوده و حتی تو جنگ 8 ساله ما خودمون تصمیم گرفتیم به تعبیر امام، اونها میخوان در این تصمیمات دخالت و مطالبه دومشون هم که مدیریت منطقه ماست، بیشتر به دنبال حفظ امنیت صهیونیست ها هستن.
این رویکرد در نگرش راهبردی نظام سلطه به ویژه معطوف به مقاطعی است که آنها احساس میکنند در برخی از قسمت‌های ساختار سیاسی کشور اشتیاق جهت تعامل با غرب وجود دارد. لذا عمده تمرکز این رویکرد بر دولت مردان سیاسی است و اساساً با استفاده از مجموعه ای از رویکردهای سخت و نرم تلاش میکنند نخبگان سیاسی کشور را در مسیر اهداف غرب هدایت کنند و استحاله نظام را رقم بزنند.
نفوذ سابقه تاریخی داره، خاطراتی که سفیر اسرائیل در ایران بیان میشه در دوران پهلوی که ما در دوران پهلوی این کارا رو کردیم، نفوذ دادیم عناصری رو در جامعه دینی ایران و توانستن بعد به عنوان نماینده مردم ایران هم به جاهایی راه پیدا بکنن به عنوان مسلمان مطرح، که این یعنی در واقع فریب یک ملت.
نظام سلطه برای پیشبرد این روند از طرح فروپاشی شوروی برای جمهوری اسلامی ایران بهره می‌گیرد که سابقه به کارگیری آن را می‌توان در اواسط دهه 70 شمسی نیز ملاحظه کرد. بر این مبنا تلاش کرده‌اند رویکرد نخبگان سیاسی کشور را با اعمال فشارها و تهدیدات فزاینده به سوی تغییر دهند که آنها احساس کنند هزینه تقابل با غرب و ایستادگی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی بسیار بیشتر از فایده‌های آن است. همین ایده و وجود گروه‌های سیاسی برانداز داخلی با سابقه انقلابی زیربنای پروژه انقلاب رنگی نیز به شمار می‌آید.
بخشی از مدیریت کشور را شرطی کردند و اونها به بخشی از باور مردم ما تبدیل کردند که در این مسیر ما به یک بهشت گم شده میرسیم. و روش دوم هم در واقع قاطی سازی از طریق رابنداز جابنداز هست، یعنی تعاملات رسمی را در واقع کلید زدن، بعد اینها را به حالت عادی در آوردن که نمونهش همون تلفنی بود که در نیویورک انجام شد بین مسئولین ما و آمریکایی‌ها و نمونه‌ای که دست دادنی که اخیراً اتفاق افتاد توی نیویورک.
استفاده از ابزار رسانه با توجه به قدرت رسانه‌ای برای تغییر ذائقه نه تنها در بین مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیرنده، بلکه برای آحاد مردم جامعه به عنوان اصلی ترین محور و خاکریز در بحث نفوذ مطرح است. در واقع رسانه‌های همسو با دشمن چه در داخل و چه در خارج با اقداماتی نظیر حمله به اندیشه ها و نیروهای انقلابی و بزک کردن چهره استکبار و همچنین تقویت شبکه حامیان غرب در داخل سعی می کنند که این گونه القا کنند که نه تنها راه عبور از مشکلات در گرو همراهی با دشمن است، بلکه باید این عقیده را نیز اعلام کرد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و 162 شماره روابط عمومی سازمان. شما می توانید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. ما با ویژه برنامه درباره نفوذ در خدمت شما هستیم. ما برگردیم دهه 60، موضع حضرت امام رو در مقابل جریان‌های نفوذی از بنی صدر تا منافقین برای کنترل این شبکه نفوذ.
ببینید این سوالی که میکنی گفتم سوالی ژورنالیستی نیست، سوالی پژوهشی است. یعنی شما باید اگه خودتون محقق هستید باید طرح تحقیق بر خودتون بنویسید و بعد برید داده های مورد نیاز رو استخراج کنید، مثلا صحیفه اماب یا صحیفه نور 20 جلده، برید بخونید، فیش برداری بکنید و بعد بر اساس روش تحقیق علمی اول یک فرضیه‌ای رو حدس بزنید، بعد اون رو یا رد یا قبول کنید.
نه جدا از بحث، درسته شما درست میفهمید در مورد بحث
جدا از این بحثی هیچ بحثی نیست.
آه بحثی نیست.
نه چون که تازه من نفوذ واسه شما تعریف کردم، من میدونم تو سوالای شما مثلا اسم مرحوم بازرگان آوردید، بازرگان نفوذی نبود، بازرگان یک شخصیت علمی بود که قبل از انقلاب خیلی هم محترم بود، کتابای خیلی مفیدی هم برای دفاع از اسلام در اون عصر ساینتیست نوشت، بعد از انقلاب هم نخست وزیر شد به فرمان امام، در اون حدی که ظرفیت ذهنیش ادامه میداد اجازه میداد فعالیت کرد، منتاش مال نسل انقلاب نبود. بازرگان جوان دوران ملی شدن صنعت نفته، نمیتونست اون افقهایی که انقلاب در حال گشودن بود را به درستی بررسی کنه. این اسمش نفوذ نمیشه.
نه فرمایش شما متین است. من میخواستم سوالم رو اینطور ادامه بدم اگر اجازه بدین، در مورد اینکه حضرت امام چطور تونستن اون دوران این شبکه نفوذ رو جدا کنن از اون مدیریت انقلابی و اون بدنه انقلابی که میخواست
شبکه نفوذ که میگه یعنی هم منافقین. خب این هم اونباره یک چیز دیگه، اولین کاری که کردن این بود که نذاشتن اینا وارد ریاست جمهوری بشن، مأمور کردن کسانی که صلاحیت به اصطلاح کاندیداهای ریاست جمهوری بررسی کنند. دومین کاری که مردم کردن این بود که در انتخابات مجلس بهشون رأی ندادن، اهرم‌های قدرت در اختیارشون قرار نگرفت. به اضافه گفتم اینا سوالای پژوهشی است که باید روش پژوهش کنید.
خیلی ممنونم از شما از وقتی رفتید ما قرار دادید، متشکرم از شما باشید. لطف کردید. امیدوارم که برنامه ما رضایت شما را جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد، کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم، الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم، البته خیاطی بود بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه ای، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه رو باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیاز داشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم، با توکل به خدا و عمه مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم دستامو گرفت و جون گرفتم.
اگه نگفت هر چیزی رو قبط دعا کن و دعاشو مستجاب
میده. دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد علام که ماه مبارک رمضان هست همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خودم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم که یعنی خانواده داریم که بی‌سرپرست هستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. فکر کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونی یه نفر رو شاد ببینی حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن. خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم. به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیمو از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که با غیر از آیر کاری که الان داری با همکار و خانواده تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی هم هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه‌های زیادتری را تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو از این لحظه همراه باشید. خب دوستان عزیز، انشالله که هر کجا هستید سالم و تندرست باشید و امروز هم بتونید با برنامه های بخش دوم تا ساعت 22 همراهی بفرمایید. ضمن این که امروز روز بزرگ داشته یکی از شعرهای دو بیتی سرای کشورمون و حتما همه شما نام عطار نیشابوری رو شنیدید. امروز روز بزرگ داشته این شاعر بزرگ کشور عزیزمون ایران هست و گرامی می‌داریم یاد و نام ایشان را. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امروز با برنامه هایی که در جدول پخش انشاءالله شما خواهید شنید این برنامه هاست که تا لحظات دیگه برنامه زنده سینما معیار رو تقدیم حضورتون میکنیم. سپس میان برنامه گفتم گفت رو در ساعت 15:55 خواهید شنید. در ساعت 16 مسابقه جهت اطلاع سپس در ساعت 17 تلاوت ترتیل قرآن یک حزب رو هدیه حضورتون خواهیم کرد. شمیم عطر رحمان هم